پیام‌های اخلاقی دینی که قبل از اون دیوارهای شهر رو در واقع مزین کرده بود پاکسازی شد. از اینجا شروع شد تا اینکه جایگاه این افراد، جایگاه نگاه اقتصادی تو اون جریان بازگشت به حوزه مثلا اقتصاد سنتی که خطای بسیار بزرگی بود، تو حوزه سیاسی، تو حوزه اجتماعی با یک شتاب با ظاهر لیبرال گرایانه، اما اون چیزی که در واقع نتیجه به دست آمده بود احیای تجملگرایی، دور شدن از ارزش‌های اخلاقی و دینی که متاسفانه انگار که ما یه هزینه مضاعفی دادیم، یه دوری زدیم دوباره برگشتیم تو نقطه صفر، حالا با شرایطی که شاید شرایط مطلوب پس از دوران دفاع مقدس هم نبود، یعنی خیلی چیزا تغییر کرده بود، خیلی مبانی رو دوباره باید باز تعریف میکنیم و خیلی آسیب دید جامعه ایرانی به لحاظ فرهنگی، حالا تبعاتش هم که اجتماعی و اقتصادی و سیاسی که هزینه زیادی بابت این در واقع دور شدن از مبانی دادیم. بفرمایید با همین مضمون آغاز کنیم تا بحث رو.
بله، همونطوری که شما فرمودید، ببینید من یه مقدمه‌ای عرض کنم تو این زمینه. به طور کلی در جنگ ها چون جان انسان و خون انسان در میان هست، اون اثری که شما فرمودید رو داره، یعنی وقتی خون ها ریخته میشه، همونطوری که گفتید در جنگ جهانی اول و دوم، این خون های اثری داره و این خانواده هایی که بودن باعث میشه که تحول در اینها ایجاد بشه، حالا به سمت اون اهدافی که این خون ها ریخته شده،
مطالبه ایجاد میشه.
اگر مبانی فرهنگی بوده، اقتصادی بوده، سیاسی بوده، اینها تغییرات مهمی توش بعد از جنگ ها ایجاد میشه. بخوایم به عقب برگردیم، امام حسین علیه السلام وقتی به شهادت رسیدن میدونستن که با 70 نفر یا 72 نفر جلوی حکومت یزید و بنی امیه رو نمیشه گرفت، اما این رو میدونستن که این خونها که پاکترین خونها هست اثر داره و باعث قیامهای پی در پی بعدی میشه و مبنای حکومت بنی امیه رو سست میکنه و از بین میبره. خب ما در دفاع مقدس خودمون این خونهایی که با مبنای دفاع از دین و دفاع از کشور و با مبنای اسلام، چون ما در قبل از انقلاب هم در تاریخ ایران جنگ های متعددی داشتیم، در بعضی از اونها که همدلی مردم بوده به موفقیت های رسیده بودیم و در قالب اون جنگ ها که مثلا با حکومت عثمانی صفوی درگیر بوده، در خیلی از اون جنگ ها هم شکست خوردیم و قسمت هایی از کشور رو از دست دادیم. این جوان ها که پاکترین جوان های زمان خودشون بودن، البته من داخل پرانتز عرض کنم، درسته که فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه اون زمان در دهه 60 ما تسری پیدا میکنه، اما این به این معنی نیستش که تمام مردم درگیر بودن. یعنی همون زمان هم مقام معظم رهبری سخنرانی داشتن، فرمودن که رزمنده ها می اومدن توی شهرها و مثلا چیزهایی می دیدن که غمگینشون میکرد، ناراحتشون میکرد که ما داریم اونجا می جنگیم و اینجا مثلا وضعیت اینطور هست. فکر میکنم آماری که دادن در کل کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم حد اکثر 1,000,000 نفر درگیر دفاع مقدس شدن، یعنی براشون این مسئله موضوعیت داشت، حالا یا در جبهه ها خط مقدم پشت جبهه یا اصلا در تدارکات و لوجستیک و غیره. خب این پرانتز رو ببندم. جنگ که به پایان میرسه، انتظار این هستش که این فرهنگ ایثار از خودگذشتگی، مقاومت، این بیاد و باعث بشه موتور محرکه کشور تو همه زمین ها با این فرهنگ را بیفته، چیزی که ما الان بعد از سالها از جنگ داریم بهش برمیگردیم که حالا اشاره میکنم کجا. اما اون چیزی که شاهدش بودیم در دوره سازندگی به نوعی بازگشت به تکنوکرات ها بود. حالا اون زمان با این اسم ها مطرح نبود، اما به حد این جریان قوت پیدا کرد که حدود 10 سال پیش دیگه مسئولین ابایی از این هم نداشتن که خودشون رو تکنوکرات بنامن یا با این اسم ها پیش بیان. یعنی اون فرهنگ جهاد و حرکت‌های داوطلبی که ما الان در سالیان اخیر می‌بینیم که سازندگی به این صورت داره گسترش پیدا می‌کنه، وزارتخونه‌های مربوطه البته وظایفشون انجام باید بدن، اما گروه‌های جهادی که اینها الگو گرفته شده از همون فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت هست، یعنی من اونجایی که وظیفه‌ام هست فکر می‌کنم کشور نیاز داره وارد عمل میشم، فارغ از اینکه مسئول مربوطه کارشو داره انجام میده یا نمیده. در اوایل انقلابم محرومیت‌هایی که به خصوص مثلا در سیستان و بلوچستان داشتیم با این روش حل میشد، اما جنگ که به پایان رسید اومدیم و یک ساختاری رو درست کردیم که خیلی از عزیزانی که در فرهنگ از خودگذشتگی جبهه بودن این ساختار رو دیدن بیگانه است باهاشون، ساختاری کاملا غربی، الگو گرفته شده از غرب بدون در نظر گرفتن فاکتورهای داخلی. اگر اونها در غرب چنین چیزی رو، یعنی ایثار و از خودگذشتگی رو داشتن، صدها برابر پیشرفت فعلیشون رو انجام میدادن. و این عنصری بود که ما داشتیم و ازش غفلت کردیم، مثل اون مسئله که راه رفتن دیگری رو اومد یاد بگیره. ما نباید به اون مسیر وارد میشدیم و متاسفانه این جریان پیش رفت در دوره سازندگی و بعد از اون در دوره اصلاحات حتی مقابله شد، تمسخر شد،
تخریب شد.
کسانی که سابقه ای داشتن الان در کشورهای مختلف دنیا میخوان افتخار کنن به یک نفر، میگن کهنه سرباز. ولی ما دیدیم که به بهانه این که این شخص نظامی بوده مثلا، که این افتخارش بوده که کشورش دفاع کرده، این رو یک انگ در نظر گرفتن با انگ سرهنگ ها، نظامی ها، برگردید به پادگان هاتون. و منظور این بود که دیگه دخالت نکنید، چون وظیفتون اینه که در راه کشور فقط کشته بشید، اما اگر کشور نیاز به سازندگی داشت ما متخصص این کار هستیم، یا هستیم یا از بیرون میاریم. و
اتفاقا جنگ تعهد و تخصص
رو راه انداختن. بله. که حتی بنده معتقدم اونهایی که با ظاهر و پرستیژ تخصص هم جلو اومده بودن، مشخص شد که اون تخصص رو هم نداشتن. اونها میگفتن ما تخصص داریم، شما فقط متعهدید، و استناد میکردن به این جمله شهید چمران که اگر کسی تخصصی نداره و اون مسئولیت رو قبول کنه متعهد هم نیست، یعنی شما تعهد هم ندارید این قبول کنید. بعدها خیلی مشخص شد که فسادهای اداری رخ داد، که حالا
از بازگشت به گذشته بود، یعنی به صورت خیلی جامع و کامل، حتی تو اون روش خطاها و روش فساد اداری ما دوچار
همون سیستم شدیم که مثلا بزشت. این خیلی از پرونده ها اون موقع به صلاح دید قوه قضاییه یا مجموعه از نظام بررسی نشد. حتی حالا کم کم خاطرات افراد رو مرور کنید میبینید که الان خدا رو شکر قوه قضاییه در این سالهای اخیر خیلی ورود مستقیم و محکمی داره. در اون زمان خیلی از این پرونده ها، حالا رسانه ها ضعیف بوده، رسانه اجتماعی وجود نداشته،
مثلا سیستم دوچار یک، حالا بگیم مثلا فساد ساختاری بود یا نیت هایی در کار بود، یا اون جریان نفوذ دوباره داشت بیدار میشد و از فرصت استفاده میکرد و این زمینه ها رو فراهم میکرد، یعنی انقطاع بین در واقع نهادهای حاکمیتی یا کارشکنی، اینا خیلی بروز داشت. اون بخش که حالا من یه تشریح بکنم، این جمله شهید چمران رو، اتفاقا شهید چمران اینو به کار میبره که بگه آقا اون کسی که تخصص نداره و کاری رو قبول میکنه که تخصص نداره، تعهد هم نداره. مقصود این بود کسی که متعهده حتما هر جا هست باید تخصصش هم داشته باشه، یعنی این پیوند از این منظر تایید تعهد بود. بعدها دیدیم که حذف تعهد چقدر هزینه داشت، که هنوز داریم هزینه‌اش رو میدیم. شما همین روزها در دانشگاه رسمی کشور، در دانشگاه تهران، میبینیم که پایان نامه چجوری این حاصل بی تعهدیه، حاصل پوسته یا ظاهر تخصصه، که ما همه اون داشته‌های فرهنگیمون رو گذاشتیم کنار، دوچار همچین وضعیت شدیم. حتی خاطرتون باشه تلاش میشد که بچهای حوزه جنگ، مخصوصا بسیج، افراد بی سواد و بی کفایت و مثلا جاهل و این تیپ معرفی شه، در حالی که نسل ما یادشه که وقتی می‌خواستیم بریم کنکور یک جزوه‌ای بود به اسم جزوه رزمندگان، هر کی اون به دستش میرسید تو کنکور در واقع با درصد بالایی قبول میشد. اون جزوه حاصل دانش بچهای بسیج بود برای جاماندگان یا بازماندگان از تحصیل که رفته بودن جنگ. خب اما اینا همه رفته رفته پاک شد، کار به جایی رسید که اگه خاطرت باشه مثلا تو اواسط دهه 70 تبدیل شد به یک بدنامی، یعنی بسیجی و رزمنده حتی نمیتونستن پاسخ فرزندانشون رو بدن، انقدر فضای فرهنگی سنگین شده بود. رادیو رسانه ها فضای اجتماعی دائم به دروغ، رسانه هایی که سازمان هایی که موظفه به خدمات به این مثلا به خانواده شهدا، مجروحین، مفقودین و این پیکره اصلی دفاع مقدس بودن، خب دائم اخباری منتشر میکردن که واقعیت نداشت. مردم فکر میکردن که این جماعت دارن میخورن و میبرن، و که یکی از گلوگاه‌های مهم، حالا جایگاه فرهنگی رو به جا بیاریم، فیلم آژانس شیشه‌ای اومد بخشی از این در واقع سوال‌ها رو به دقت پاسخ داد و جماعتی رو به خودشون آورد که آقا خودتون یادتون نره چه کار کردین و در چه جایگاهی هستین. این البته اون جریان انحراف همینطوری پرقدرت ادامه پیدا کرد و تا همین امروز هدف گذاریش همین است که دائم دیگه انقدر عیانه. مثلا این جریان بسیج، جریان متعهد که شاید عضو بسیج نباشه اما به وقتش پایکار کشور هست، تو حوزه سیل و زلزله، یعنی انقدر این بلایا هم تجربه شد و دیدیم نقش این در واقع جریان ارزشمند، و اما باز هم تلاش برای این که این جل اتفاق همچنان شما وقتی میرید دانشگاه اون حوزه بسیج بخشی به خاطر عمل کرده افرادی که با اون پوسته اومدن اما تعهد کافی ندارن، بخشی هم واقعا این جریان تخریبی انرژی گذاشته که این کار انجام بده. خب و همونطور که عرض شد خیلی از این انرژی ها، خیلی از این توان ها سرخورده شد، از بین رفت و تو حوزه فرهنگ مخصوصا من یه اصطلاحی دارم میگم با چهار انگشت تو خیلی عزم خواهم تو دهن این بچه های انقلابی زدن و سینما، موسیقی، تئاتر و همه اینا رو از حضور این انرژی ها پاکسازی کردن و یک فرایند بود، یعنی قرار بود که انگار در قفلت در واقع جمعی ما این اتفاق بیفته و افتاد. خب عرصه که یکم متمرکزه بپردازیم به این که یکم این ریشه های در واقع جریان مقابل مخالف و که خیلی بروز داشت، یعنی توی رؤوسش بروز داشت، از شهرداری تهران که بعد به اون ماجراها در واقع به اون اختلاس ها و شاید اولین نموده اختلاس ها در پس از انقلاب شهودش توی این جریان شهرداری بود و بخش های دیگه، و گویی که اصلا این بچه ها مزاحم بودن برای اون جریان، یعنی اگه اینا میخواستن بمونن تو جایگاه خودشون و احترامشون بر جا باشه و نظرشون و رأیشون رو کسی در واقع بخونه و جدی بگیره، شاید اصلا اون ساختار سازندگی دچار مشکل میشه، اون انحرافی که میخواست پیش بیاد هم تو حوزه فرهنگ هم اجتماعی هم اقتصادی واقعا به خطا میرفت.
بله ببینید بخوام یه مقدار از قبل شروع کنم که اصلا این جریان چطور شد که به اینجا رسید. یعنی من اینطور باید بگم که اصلا این جریان بعد انقلاب به وجود نیامد، این جریان حتی قبل از انقلاب هم وجود داشت. کسانی که معتقد بودند که امام داره تند میره در مبارزه و میشه یه مقدار با شاه هم کنار اومد اگر بپذیره که یه مقداری اسلام رو رعایت کنه بابت اون جشن های 2500 ساله، معذرت خواهی بکنه، یک مقدار کاباره ها رو کمتر کنه، یعنی معتقد بودن که حالا تعامل رو و تساهل رو با شاه هم میشه و تعبیر شاه شیعه که میگفتن خب کدوم شاهی رو شما سراغ دارید در این منطقه در دنیا که شیعه باشه، این اسمش مذهبیه، اسم بچه هاش مذهبیه. و بالاخره حالا عکساش الان دیگه پخش شده که مثلا حج میره، نماز میخونه، شما چی میخواید، چی بهتر از این میخواید، چرا دارید مثلا وارد قضیه میشید. و اگر ابهت و اون جبروت حضرت امام نبود، اینها قانع بودن، یعنی کسانی که بعدها به اسم مبارزهای درجه یک مطرح شدن، کسانی بودن که نظراتشون رو در جلسات اینطور بیان میکردن که حالا با شاه هم کنار بیم. خب انقلاب پیروز شد نه به واسطه این اشخاص، به واسطه مردم و رهبری حضرت امام. وقتی رسیدیم به اول پیروزی انقلاب و اینکه خب حالا ما که انقلاب کردیم حکومت رو چی کار کنیم، باز میبینید که چون شما اگر نگاه کنید حضرت امام قسم جلاله میخوره در مورد سه موضوع، که یکیش در مورد آقای بازرگان و دولت موقته، یکیش در مورد آقای منتظریه و یکیش هم در مورد بنی صدره، که به ستای این افراد حضرت امام قلبا راضی نبودند. میفرمایند به صحبت دوستان به
نظر جریان تصمیم ساز در واقع که
بله، حالا من قائل نیستم بگم که برای امام تصمیم ساختن، چون این حرفی بود که تیم آقای منتظری و مهدی هاشمی و اینها میگفتن که مقام معظم رهبری و مثلا شهید بهشتی و اینها برای امام تصمیم سازی میکنن، یعنی امام متوجه نمیشه. منظورش این بود که الان این حرف رو میزنه این فیلتر شده و کانالیزه شده به اصطلاح. اما من معتقدم که نه، امام رو همونطور که تعبیر خودشون در مورد پایان جنگ جام زهر بود، یعنی من آگاهم و میدونم اما چاره‌ای برای من نذاشتن اینها. در مورد اینو عرض میکردم، دولت موقت که خب دیدیم که در کوچکترین تلاطم‌های اول انقلاب اسلامی با بنبست مواجه شد
واداد
و رها کرد دیگه عملا کار رو، و حالا یه خیریتی هم بود که همینجا اول کار مشخص بشه که اینها مرد کشورداری و حکومتداری نیستن. اما عرض من اینه که اون جریانی که قبل از انقلاب قائل به تعامل با شاه بود، قائل بود که با شاه هم باید کنار اومد، اینجا میاد و به معتدلترین به اصطلاح خودشون گروه که خیلی هم حالا درست ملی و مذهبی بوده، ولی خب بعدها موازهی گرفتن که مشخص شد
نه ملی هستن نه مذهبی.
ملی هستن نه مذهبی، و در مقابل مثلا حکم ارتداد و اعدام در این زمین ها که حالا حضرت امام اون بیانات رو داشتن، میان و کشور رو به اینها تقدیم میکنن که اگه درایت حضرت امام نبود و در جاهایی مقام معظم رهبری ورود پیدا نمیکردن، مثل بحث فروش هواپیماها در ابتدای انقلاب، خب ما خیلی به مشکل میخوردیم. خب اینجا رو هم عبور میکنیم، میرسیم به مقطع خود جنگ. باز داخل جنگ این چیزی بوده که خودشون گفتن، حالا ما نمیخوایم بگیم که اطلاعات محرمانه داریم، خودشون بعدن گفتن آقا ما یک مجمعی تشکیل دادیم به نام مجمع عقلا. خب این حرف یعنی چی؟ من نمیخوام این توهین رو به حضرت امام بکنم، ولی خب واضحه که شما وقتی در کنار نظرات حضرت امام مبنی بر ادامه جنگ، رزمنده‌ها در جبهه شعارشون بود جنگ جنگ تا پیروزی، در نمازهای جمعه شما میاد و یک مجمع عقلا میذارید، دیدارهای پنهانی با مسئولین آمریکایی، قضیه مکفارلین پیش میاد، سفر به اسرائیل پیش میاد و اینها، گویا که کنه که شما امام رو عاقل نمیدونید که خودتون رو مجمع عقلا در نظر گرفتید. این جریانی که از قبل انقلاب اینجور شروع کرده بود، در ابتدای انقلاب واداد به ملی مذهبی ها و کار رو به اونها واگذار کرد، در بین جنگ هم دل رزمنده ها و فرمانده ها رو خالی کرد. حالا ممکنه به اون رزمنده خط مقدمی خبر نمی رسید، ولی فرمانده ها در جریان بودن که پشت جبهه داره اینطور تصمیم گیری میشه. عرض میکنم چیزایی که خودشون گفتن که ما یک عملیات بزرگ و موفقیت آمیز انجام بدیم، یک منطقه استراتژیک عراق رو تصاحب بکنیم و با این برگ برنده جنگ رو پایان بدیم و بریم مثلا مذاکره کنیم برای گرفتن غرامت و اینا. این جریان میاد داخل جنگم اینطور ضربهشو میزنه، ضربه روحی روانی به فرمانده ها وارد میکنه و در نهایت هم اون تعبیر دردآور و ناراحت کننده از امام که جام زهر رو،
ولی پیش از اونم تو اعزاما بود، یه اعزاما 100,000 نفره، حاصل این بود که داشتن نجوا میکردن که دیگه مردم هم حمایت نمیکنن، که
بلکه معروف شد نامه ای که حالا
اعلام عمومی کرد و دیدیم چه شوری در بین مردم وجود.
بله حالا معروف هم شد اون نامه ای که حالا نام نمیبرم، خود عزیزان میتونن یک تحقیقی بکنن چون چیز پنهانی نبود خیلی، که یکی از مسئولین ارشد نظامی کشور بحث تجهیزات نظامی و نیرو رو مطرح میکنه در اون نامه، یکی از مسئولین سیاسی کشور بحث فشارهای سیاسی و اقتصادی رو مطرح میکنه، و یکی دیگه از مسئولین هم تاب‌آوری اجتماعی جامعه رو مطرح میکنه که ما نه از لحاظ نظامی، نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ فرهنگی و تاب‌آوری دیگه توان ادامه جنگ رو نداریم، و هر سه نفر این عزیزان هم از مسئولین رده یک کشور بودن و شاید میشه گفت حتی نظر مشورتی هم نبود، به نوعی تحمیلی بود، مثل قضیه ورود ناو آمریکایی به خلیج فارس که حضرت امام فرموده بودن که اگر وارد خلیج فارس شد به این ناو حمله بشه. بعد آقای هاشمی گفتن که ما دوباره یک جلسه با فرماندهان نظامی گذاشتیم گفتیم ما دیگه توان نداریم که با کشور آمریکا الان وارد جنگ بشیم. من به نمایندگی از عزیزان رفتم پیش حضرت امام و گفتم نظر ما اینه، شما چی میفرمایید؟ ایشون گفتم من نظرم رو گفتم، هر جور خودتون صلاح میدونید. و اتفاقا چند سال پیش میخوندم کتاب خاطرات اون فرمانده ناو منتشر شده بود و گفته بود به ما هم از حالا وزارت دفاع یا پنتاگون گفته بودن که شما با ورود به خلیج فارس تست کنید ایرانی ها رو، اگر دیدید که، چون اینها چیزی بر از دست دادن ندارن، اگر دیدید به سمتتون اومدن یا تیری شلیک کردن بدون درگیری منطقه رو
ترک
کنید، ولی اگر دیدید مقاومتی نبود برید و مستقر. و چقدر بلاها و اتفاقات ناگوار رو همین حضور نیروهای آمریکایی در منطقه ما رقم زد. این جریان پس قبل انقلاب، اول انقلاب و حین جنگ میاد و این موانع رو در مسیر مقاومت ایجاد میکنه. منظور من این بود که این جریان شکل گرفته بعد از انقلاب یا حتی بعد جنگ هم نیست، از قبل از انقلاب در شکل مبارزه هم انقلاب داشته و میاد میرسه به رحلت حضرت امام و اینجا به نوعی بستر و فرصت مناسب رو پیدا میکنه. یادم میاد که در وقایع سال 88 یکی از سران اصلاحات ازشون سوال شد که شما که الان نسبت به بحث ولایت فقیه دارید، چون شما مصداقی که مطرح نمی کنید دارید مبنا رو میگید، ولایت فقیه رو میگید، شما زمان حضرت امام هم به اصطلاح خط امامی بودید دیگه، اینا رو چرا اون موقع مطرح نکردید؟ ایشون خودشون گفتن که حالا حتی عرض میکنم که خط امامی بودن، در سوریه مسئولیت داشتن، همون زمان جانباز شده بودن، ایشون خودشون گفتن که ما نسبت به حضرت امام یک ترسی داشتیم. یعنی چی؟ یعنی من نظرم از اول هم با ولایت فقیه نبود، ولی خب مگه ابهت حضرت امام اجازه میداد؟ حضرت امام اگر نسبت به کسی موضع میگرفتن در نظر مردم اون شخص منفور میشد. یعنی اینها حتی رو ولایت فقیه که از اصول قانون اساسی بود هم از ابتدا نظر منفی داشتن، اما اون جرأتی که مثلا ملی مذهبی ها تو این زمینه داشتن، عرض کردم اگر نظر منفی امام رو میگرفتن محو میشدن، همینطور که دیگه محو شدن، این جرأت رو این گروه نداشت که بیاد علنی اعلام کنه. ولی بعد از رهبری مقام معظم رهبری بستر و مناسب دیدن. برداشتشون این بود که اون اقتدار و اون حاکمیتی که حضرت امام بر کشور داشت رو مقام معظم رهبری نداره و الان از این فرصت تا استقرارشون میشه برای اهداف خودشون استفاده کنن و شروع کردن به کادرسازی در دولت سازندگی که در اون دولت تقریبا همه اون کسانی که این نظریات رو داشتن به مسئولیت رسیدن و تقریبا به اصطلاح با خیال راحت شروع کردن این مسیر رو پیش بردن تا میرسیم به دولت اصلاحات. خب ما باید بیایم اینجا روشن کنیم که آقای خاتمی خودش وزیری از وزرای آقای هاشمی بوده. درسته که در یک سری مسائل فرهنگی ظاهرا با هم اختلاف نظر داشتن، اما اساس و ریشه اقتصادی، اساس و ریشه کلی تفکرشون نسبت به حاکمیت یکیه. شما الان نگاه کنید، خب الان سالها از این ماجراها گذشته دیگه. ببینید آقای روحانی که به ریاست جمهوری رسیدن مگر مورد حمایت آقای هاشمی نبودن؟ پس کسی نمیتونه بگه اینها با هم فاصله دارن. آقای جهانگیری که معاون اول ایشون شدن مگه وزیر آقای خاتمی و جزء اصلاح طلبها نبودن؟ خب چی شد اون آقای هاشمی و اون آقای خاتمی که در مقابل هم بودن، عالی جناب سرخپوش شده بود و کتاب علیهش نوشتن؟ پس نشون میده، نمیخوام بگم جنگ زرگری بودا، میخوام بگم بحثشون توی جزئیاتی بود، شاید میخواستن این مأموریت رو خودشون به انجام برسونن. تا دوره اصلاحات که حالا خیلی بحثم پرداختم به مسائل سیاسی نیستش و دوره آقای احمدی نژاد این رو با یک وقفه مواجه کرد در این زمینه و چه حجمه های تو این زمینه به دولت های احمدی نژاد هم وارد شد.
خب این مسیر حالا اون در واقع بروندادش تو حوزه فرهنگ خیلی جدیتر بود، چون یه مقابله با فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس قرار به اتفاق افته که ما انشالله برای ادامه بحث خواهش میکنم که تو قسمت بعدی برنامه هفته آینده هم شما قبول زحمت کنین حضور داشته باشین که این بحث رو ادامه بدیم. اما برای جنبندی من عرض بکنم که اون اتفاقی که در حوزه فرهنگ افتاد اتفاق خیلی عظیم و در واقع مقابله خیلی بزرگی بود که خطرات و صدمات اون رو امروز میتونیم بفهمیم که چقدر حجمش زیاد بوده. همون چیزی که شاید جریان متفکر حوزه مقاومت مثل جناب آقای آوینی، شهید آوینی پیش بینی کرد و اون پیش بینی ها گویی که آینده نگری خیلی دقیقی بود. امروز ما وقتی مقالات رو میخونیم می‌بینیم درست در اون موقعیت قرار داریم و پس از اون موقعیت رو داریم تجربه میکنیم. خب متاسفانه این جریان آسیب‌های زیادی زد و امروز حالا با یک گذشت زمان خیلی زیادی، یعنی ما رفتیم مسیر رو رفتیم که همه این صدمات رو جامعه تحمل کرد، آسیب‌های اخلاقی اجتماعی شد دادیم، هنوز داریم هزینه‌شو میدیم. تو بحث روز حجاب ما سابقه اون ماجرا داریم. تو بحث فرهنگی شما خیلی سنگرها و مقاومت‌ها مثلا تو حوزه آموزش پرورش امور تربیتی ها حذف شدن و ما اون روز نمیدونستیم که قراره چه بلایی سرمون بیاد. تو دوره در واقع دولت آقای روحانی دیدیم که ماجرای سند بیسی اگر اون افراد در امور تربیتی باقی میموندن هرگز نمیتونستن اینا حتی مطرح بکنن، اما با حذف اونا و حذف توان و نیرو و انرژی و تجربه و قدرت اونا به راحتی با فاصله مثلا یه دهه 20 دو دهه مثلا 20 مطرح میشه و اون جنجالات و جنجال ها و هنوز هم دارن تلاش میکنن که اتفاق. یعنی ما تو محورهای مختلف در واقع آسیب دیدیم، همونطور که تو جنگ خاکریزها رو فتح میکردیم و یک وجب زمین پس ندادیم، تو حوزه فرهنگی و اجتماعی سیاسی پس از جنگ دائم و به صورت متصل ما خاکریز از دست دادیم. خاصه من چون حوزه مورد توجه هم فرهنگه و تقریبا بر اساس نگاه فرهیختگان و اهل نظر همه اینها برونداد فرهنگی، یعنی رفتار اجتماعی، رفتار اقتصادی، رفتار سیاسی و الاخر اینا نتیجه در واقع اون بسترهای فرهنگی. از این جهت خیلی تمرکزم روی فرهنگ، اما این پیش زمینه که فرمودین خیلی کمک میکنه که تو بحث بعدیمون در هفته آینده انشالله متمرکزتر رو حوزه فرهنگ پیش بره. خیلی سپاسگزارم از شما، به شنوندگان عزیز خدا قوت میگم و امیدوارم که بحثی که آغاز شده براشون جذاب باشه و تو برنامه بعدی اونو دنبال بکنه. خدا نگهدار.
خب به بخش تاریخ سیاسی رسیدیم و قراره که آقای رضا گنجی از روزنامه‌نگاران با سابقه این میز رو اداره بکنن. راجع به تاریخ سیاسی ایران در منطقه میخوان صحبت بکنن. امیدوارم که این بحث مورد توجه شما قرار بگیره. بشنویم و ببینیم.
به نام خدا، خوشحالم که با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستم. ما همچنان داریم درباره آنچه که سال گذشته، یعنی پاییز سال گذشته گذشت بر ایرانیان صحبت میکنیم. ما اینکه آیا اون تجمعات رو میتونیم اسمش رو اعتراض بذاریم و یا آشوب، در خدمت کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی برنامه جناب آقای سیانوری هستیم. جناب سیانوری تا جلسه قبل در یک ریشیابی کاملی داشتن از آنچه از سال 57 تا 1401 گذشت، ریشیابی آشوب‌ها، فتنه‌ها و اختشاشات و یا حتی اعتراضات. رسیدیم به 1401. جناب آقای سیانوری، خوشحالم که مجددا در خدمت شما هستم. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
عزیز سلام مجدد دارم خدمت شما، همکاران محترم و مردم خوب.